ساعت 11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های بلندپایه ایران ملاقات کرد. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید کشور در آستانه یک تنش آبی است. و دیپلمات متهم به آزار جنسی در برزیل از وزارت خارجه ایران اخراج شد. سلام و وقت بخیر از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. یوکی آمانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در تهران به سر می‌برد، روز دوشنبه با فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران در موضوع هسته‌ای، دیدار و گفتگو کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیش از سفر به تهران مذاکرات در سطوح پایین بین مقام‌های تهران و آژانس را همراه با پیشرفتی مطلوب توصیف کرده بود، در ملاقات با سعید جلیلی اختلاف نظر جامعه جهانی و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران را به بحث گذاشت. نخستین روز از نشست دو روزه سران ناتو با شرکت حدود 50 تن از رهبران کشورهای عضو این پیمان روز یکشنبه در شیکاگو برگزار شد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در روز نخست این نشست، سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا بود و در پایان آن دبیر کل ناتو از فعال شدن مرحله مقدماتی این سامانه خبر داد. محور اصلی گفتگوهای روز دوم، خروج نیروهای این سازمان از افغانستان تا پایان سال 2014 و واگذاری امنیت آن کشور به عهده نیروهای افغان است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه اعضای کابینه جدید این کشور را معرفی کرد. اکثر پست‌های کلیدی کابینه جدید در اختیار متحدان آقای پوتین قرار دارد. پست فعلی ایگور شوالوف به عنوان معاون اول نخست وزیر در کابینه جدید حفظ شده و علاوه بر آن مسئول سیاست‌های اقتصادی روسیه هم شده است. وزیران اقتصاد، دفاع و خارجه نیز در سمت‌های خود ابقا شدند. دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، پیش از این قول داده بود به خاطر رای دهندگان ناراضی کابینه جدید شاهد تغییرات چشمگیری خواهد بود. در ایران، مجید نامجو، وزیر نیروی جمهوری اسلامی، درباره وضعیت کمبود آب در ایران هشدار داده و گفته است کشور در آستانه یک تنش آبی قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب در تهران بین 300 تا 350 لیتر در روز برای هر نفر است، اضافه کرده که با وجود بهره برداری از سدهای طالقان، لار و امیرکبیر برای تامین آب تهران، هنوز از بابت تامین آب پایتخت نگرانی‌هایی وجود دارد. و دیپلمات ایرانی متهم به آزار جنسی در برزیل که به ایران فراخوانده شده بود از وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در این باره رفتار دیپلمات مذکور را خلاف مقررات دولتی و اخلاق اسلامی خوانده است. در این لحظه میریم سراغ برنامه ثابت رادیو فردا در دوشنبه شب‌ها که برنامه کارنامه هست در مورد وضعیت کارگران در ایران، برنامه ثابتی که هر هفته بهروز کارنی اون رو تهیه میکنه. همراه رادیو فردا بمونید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 28مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در این برنامه پس از اخبار نوبت به گزارش این هفته میرسد که به نقش اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری در حمایت از کارگران و تشکل‌های کارگری ایران اختصاص دارد. پس از آن مطابق معمول نوبت به پخش نظر یا پیام شنوندگان و سپس آشنایی با قانون کار میرسد. اخبار را از همکارم فرین عاصمی میشنوید.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، از آمار ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی در مورد کاهش بیکاری و افزایش میزان اشتغال در ایران انتقاد کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به خبر ایجاد 1,375,000 شغل در سال گذشته گفت: وقتی که هر روز از گوش و کنار خبر اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها را می‌شنویم، چطور است که آمار ایجاد اشتغال کشور افزایش یافته است؟ آقای بیات افزود: اگر به راستی برای 500,000 نفر شغل به وجود آمده باشد، شاهکار است. رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کود شیمیایی از بیکاری 15,000 کارگر در واحدهای تولید کود شیمیایی به دلیل عدم خرید کود توسط دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سیاد فرهادی گفت در 5 سال گذشته 325 واحد تولیدی در ایران تعطیل شدند. 450 کارگر اعتصابی کارخانه پارس سرام در پی توافق کارفرما با خواسته هایشان و نیز وساطت اداره کار در ورامین بر سر کار خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران که به قطع اضافه کاری ها و مزایای جانبی خود معترض بودند، 18 روز پیش اعتصاب کردند که 17 روز ادامه داشت. کارخانه پارس سرام تولید کننده چینی های بهداشتی در منطقه قرچک ورامین است. خبرگزاری مهر نوشت با افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار در دو دهه اخیر از 8 میلیون نیروی شاغل مشمول قانون کار 6 میلیون تن دارای قرارداد موقت هستند و پرونده استخدام آنها بایگانی شده است. بر اساس این گزارش احساس ناامنی شغلی، ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده و همچنین نامشخص بودن وضعیت اشتغال باعث از دست رفتن انگیزه افراد برای ارائه کار بهتر و همچنین تقویت بهره وری در محیط کار می شود. پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت قراردادهای سفید امضا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گسترش یافتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین با اشاره به اینکه 70% از زنان کارگر با قراردادهای سفید امضا مشغول به کار هستند، گفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول مستقیم تضییع حقوق زنان کارگر در قالب انعقاد قراردادهای سفید امضا است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگر زندانی، از عفونت شدید گوش رنج می‌برد، اما تاکنون مسئولین زندان اوین به این مشکل رسیدگی نکردند. آقای ابراهیم‌زاده در خرداد سال 89 بازداشت و سپس به 5 سال زندان محکوم شد. محمد رضا عمادی، فعال کارگری، از عدم آموزش گسترده قانون کار به کارگران انتقاد کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد از دیدگاه مسئولین دولتی هرچقدر کارگران از قانون کار بی اطلاع‌تر باشند برای آنها بهتر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تا کنون در گزارش‌های کارگری رادیو فردا اسم تشکل‌هایی مانند کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون بین‌المللی کارگران بخش خدمات، کشاورزی و غذایی، سندیکای سی‌ژه‌ته در فرانسه و غیره را شنیده‌اید. تشکل‌هایی که ده‌ها میلیون عضو دارند. این نکته را هم باید گفت که کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری مستقر در بروکسل با بیش از 176 میلیون عضو از 156 کشور بزرگترین اتحادیه کارگری در سطح جهان به شمار می‌رود. آیا این اتحادیه‌های بین‌المللی و سندیکای کارگری کشورهای گوناگون در چارچوب فعالیت‌های خود در ارتباط با کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران نیز اقدام یا اقداماتی انجام داده‌اند؟ فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد.
اونجایی که در تو دستگیری کارگرا اعتراض می‌نویسن، به دولت جمهوری اسلامی اعتراض میکنن، اونجایی که میگن کارگرای ایران نمیتونن دست به ایجاد تشکل‌های خودشون بزنن، دستگیر میشن، زندان میرن، و وقتی کارگرا زندان میرن، اینها معترض میشن به این که کارگرا نباید برای تشکل‌یابیشون دستگیر و یا زندانی و محاکمه بشن. اینها چیزایی که اینا حمایت میکنن، یعنی از همون مسائل حقوقی کارگری که اونها طبق مقابل نامه‌ها به رسمیت شناختن و سعی میکنن پیگیر اونا باشن، از این دلیته در واقع اعتراضاتشون رو نسبت به شرایط کارگرا تو ایران پیش میبرن و من فکر میکنم که حمایت خوبی هم هست و بعد استقبال کرد از این حمایت ها و تلاش کرد که این حمایت ها رو به دست آورد.
در ارتباط با آنچه خانم آشنا در مورد برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالان و تشکل‌های کارگری می‌نامد، می‌توان به روز همبستگی تشکل‌های کارگری در بیش از 40 کشور جهان با منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سایر فعالان کارگر زندانی در حدود 5 سال پیش اشاره کرد. در آن روز تجمع‌ها و گردهمایی‌هایی صورت گرفت که در آن بر آزادی آقای اوسانلو و سایر فعالان کارگر زندانی و نیز حق تشکل‌یابی کارگران ایران برای دفاع از حقوق صنفیشان مورد تأکید قرار گرفت. البته حمایت اتحادیه‌ها و سندیکای کارگری در جهان فقط به حمایت از فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران محدود نمی‌شود. این تشکل‌های بین‌المللی کارگری در چارچوب فعالیت‌های خود در رابطه با ایران به موارد دیگری نیز پرداختند. به ویژه که به گفته فعالان کارگری در ایران، مسائلی مانند کار کودکان، اعمال تبعیض در قبال کارگران زن و پرداخت نشدن حقوق کارگران از مهمترین مشکلات موجود در جامعه کارگری ایران به شمار می رود. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
اتحادیه‌های کارگری در یک روند 15 سال گذشته از حالت دفاعی در رابطه با تشکلات کارگری در ایران به یه سطحی از حمایت رسیده که ما امروز باید بهش اعتراف بکنیم که در سطح خانوادگی، یعنی با عمق روابط کارگری در ایران حرکت میکنه. در تمام روابطی که داشتیم که سالانه میتونه اتحادیه‌های کارگری روش کار بکنن، دفاع بکنن، در رابطه با وضعیت زنان کارگر، جوانان حقوق نگرفته کارگران و در این سطح که بتونه اون خواسته های کارگرانی که در یک ابعاد میلیونی مطرح میشه رو ازش دفاع بکنه و بتونه اینو نشون بده که طبق قوانینی که خود ایران از سال 1967 در آیلو تصویب کرده، مقابل نام اقتصادی اجتماعی فرهنگی، و 1354 هم دولت ایران اینو جزء قانون کرده که قانون خود کشور ایران هم هست، و نشون بده که طبق این مقابل نام جهانی ایران موظف این ابتدایی ترین حقوق زندگی کارگران رعایت بکنه و تونسته نشون بده که جنبش کارگری و مردم و حقوق بگیران و مزد بگیران ما این چیزهایی که نمیتونن خودشون تو اون جامعه به راحتی ازش دفاع بکنن، چون ابعاد سرکوب به حدیه که به محض که یک حرکتی میشه توش مقابله باهاش میشه، برخورد میشه، کارگر بیکار میشه، اینا تو سطح بین‌المللی ازش دفاع بکنن.
اما آیا این حمایت ها سودی هم برای کارگران و تشکل های کارگری ایران داشته است؟ پاسخ آقای کوهستانی نژاد را میشنویم.
سودش اینه که هر ساله شما اگه نگاه بکنید تو نشست‌های که خود ایران برای جوابگویی به وضعیت کارگری در ایران داره، باید با آمار و ارقام نشون بده که چقدر این اعتراضات و این شکایات تاثیر داشته. شما اگه توجه بکنید سالیانه نشون میدن که نسبت به سال قبلش چقدر حقوق عقب افتاده رو دادن، چه تعدادی از محیط‌های کار حقوقی که سال گذشته باهاش شکایت شده رو حقوقشون رو پرداخت کردن. تو سطح استخدام زنان باید نشون بدن که چقدر استخدام زنان تغییر کرده، چقدر مسئله تبعیض ملی و تبعیض مذهبی و تبعیض جنسی تو محیط کار کم شده. خب این باید تو گزارشاتی که هر سال برای آیلو طبق شکایتی که شده رو جواب بدن باید نشون بدن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما از زندگی خود و خانواده اش میگوید.
یک خانواده 4 نفره هستیم، با 400 تومان حقوق 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم، SMS اومده، خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
پیش از اینکه به پایان برنامه کارنامه برسیم، یکی دیگر از مواد قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 76 قانون کار مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن را جمعاً 90 روز دانسته و نوشته است حتی امکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود. ماده 76 قانون کار همچنین میگوید پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میشود. ضمن اینکه حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.